بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عترته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين، والعون إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. و اما بعد، 7:30 امروز روز آخر جلسه منه و یه خود شما رو بترسونیم. ولی من پدرکشتگی با کسی ندارم. ما اگر قرآن رو بخوایم بهش عمل بکنیم، 6000 خورده آیه داره. مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی رحمت الله علیه، مفسر عالی مقام، ایشان می‌فرمایند بیش از 2000 آیه پیرامون معاده، یعنی بیش از 1/3 قرآن معطوف به چیا؟ بحث معاده. و جامعه ما اصلا مراتب معاد رو نمی شناسد. ثانیاً یه خود درش تعلل میکنه، آسانش میگیره. والله آسان نیست. اگر امر آخرت آسان بود، این دیگه جفاست که حضرت زهرا بین در دیوار قرار بگیره. ها میفرمود شما اون ور ما این ور، دیگه بالاخره با هم زندگی میکنیم دیگه. همین که نیست یه تنه از امامت دفاع میکنه، یعنی که کار آسان نیست. اگر کار آسان بود، خب امام حسین به یزید دعا خود تا اون ور ما این ور دیگه، الان ما عراق و تو عراق و شام و ما مدینه و مکه، ما هم تقسیم میکنیم. خب اینجوری نیست، آخه سخته برادر، سخت. مضافاً این که بیش از 2000 آیه قرآن ناظر بر محض معاده. معاد هم با مردن آغاز بشه. مردن رو هم قرآن کریم می‌فرماید به این که در سوره مبارکه قاف آیه 19 و جاءت سکرت الموت بالحق، سختی های مرگ به حق رسید، سختی های مرگ. ذالک ما کنت منه تهید، یعنی همون چیزی که تو ازش فرار میکردی، به هر دلیلی نمیخواستی باش مواجه بشی، ولی میاد شطوریست که در خانه همه خوابیده. تفاوت اون چی که خدا میفرماید با اون چی که جامعه باور داره در این است که مردم میگن مرگ شطوریست که در خانه هر کسی خوابیده، خدا میفرماید سختی های مرگ شطوریست که در خانه همه خوابیده. به نحوی که در زندگی وجود ناظم پیامبر عظیم الشأن اسلام نوشتند که زمانی که در بستر بودن، بستری که منجر به رحلت ایشان شد، یه ظرف آبی کنارشون بود، دست مبارکشون میزنن تو ظرف آب، میکشتن رو صورتشون، میفرمودن لا اله الا الله، ان للموت قمرات، پناه بر خدا، برای مرگ سختی هاست. اینو پیغمبر میگه، اینو کسی میگه که قرار از بنده و شما ان شاء الله شفاعت کنه، ولی میگه سخته. چقدر سخته؟ اینقدر که امیر علیه السلام میفرماید وجود نازنینش، یه شخصی بود به نام حفاف ابن حفاف، این از عراق میره شام، پیش معاویه. معاویه میگه از کجا اومدی؟ اسم اون نفر رو نمیبره، 3 تا ویژگی براش میاره. گفت پیش کسی آمدم که خیلی آدم بخیلیه، خیلی آدم ترسویه و حرف زدن هم بلد نیست. سه تا ویژگی منفی از عراق. ما بگون همچه آدمی توی عراق من نمیشناسم، کیه که این سه تا خصوصیت داره؟ گفت پیش علی ابن ابی طالب اومدم، حالا لیاقت. معاویه در دفاع از علی، علی بخیله، علی که اگر یک کوه از طلا داشته باشد و یک کوه از کاه داشته باشد، اول طلا رو در راه خدا انفاق میکنه. علی ترسوست که شجاعان عرب شکست علی رو در جنگ آرزویش را به گور بردن. این جمله. علی بلد نیست حرف بزنه که اگر خطبه های علی نبود سخندانی در عرب از بین رفته بود. معاویه از علی دفاع کرد. این آقایی که دشمنش میگد اگر حرف زدنهای او نبود، خطبه های او نبود، سخندانی در عرب از بین رفته بود، این آقا میفرماید ان للموت قمرات، برای مرگ سختی هایی هست. قمرات مترادف سکرات، مثل آدم و بشر، هر دو معنای سختی. برای مرگ سختی هایی است. هیه افزع و ان تستقرق بصفتن، برای مرگ سختی هایی است شدیدتر از آنچه که من بتوانم به زبان بیارم. یعنی من نمیتوانم توصیف کنم. من که معاویه میگه اگه خطبه های علی نبود سخندانی در عرب از بین رفته بود، من که این همه خطیبم نمیتوانم سختی های مردن را توصیف کنم. در قالب لفظ نمیشه، نه اینکه من نقص دارم، الفاظ نمیتوانن این کمک رو بکنن. و بعد هم می فهمد او تعتدل علا عقول اهل دنیا، یا اینکه من میتونم بگم ولی مردم نمیتونن بفهمن واقعیت چیه. اینا همه حکایت از سختی های جان دادن داره. مردن از احتضار شروع میشه. احتضار زمانی است که وجود نازنین جناب حضرت عزرائیل سلام الله علیه شرفیاب می شود، نگاه می کند تا بخواد جان بگیره. این انسان ارتباطش با دنیا قطع میشه، لذا رفتاری می کند که مردم این که اطرافش هستن درک نمی کنند. این حالت می کنه، حالت احتضار. سختی های مردن از اینجا شروع میشه. یک جنبه ملکوتی دارد، یک لذا اطرافیان نمی فهمن چیست، گرچه در عالم دنیاست. ملک دو در دنیا هست اما جنبه ملکوتی داره. او بعد وقت داره دست و پا میزنه، با مرگ داره دست و پنجه نرم میکنه. شما دارید بگید که کدوم رستوران ببریم، چی بدهیم، این ملک شما رو فهمون داره چیکار میکنه. اون هزار تا تا سه هزار داشت داره شروع بشه. حالا ببینیم که سختی ها اقلش گفتیم هزار تا هست، بیشترش گفتیم سه هزار تا. تأثیرگذاری سختی ها حد اقل 100 ضربه با شمشیر در حالی که تو زنده ای و بیشترش 300 ضربه شمشیر در حالی که تو زنده ای. دارم مستند به روایت، حرف من نیست. برخی از این روایات، قال رسول الله ادنا جبزات الموت به منزلت معت ضربتن به سیف، کمترین تأثیر گذاری مرگ مانند 100 ضربه با شمشیر، کمترین ادنا کف کاره. قال رسول الله لسکرت من سکرات الموت اشد من ثلاث معذرت بالسیف. یک سختی از سختی های جان دادن شدیدتر از 300 ضربه با شمشیر است. پس پایینش 100 بالاش 300. وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت ان للموت ثلاثة آلاف سکره، برای مرگ 3000 سختی وجود دارد. من آشد من معذر به سیف، که سنگین تر یک سکرش سخت تر از 100 ضربه باشم شید. پس این من نگفتم 100 تا 300 تا 1000 تا 3000 تا. اینو وجود ناظرین هست ختمی مرتبت می فرماید، شخصیت عالی مقام که قرآن کریم هم ماین دوان هوا، از روی هوا هوس حرف رو میزنه، همون شخصیتی که خدا میفهم ما آتاکم و رسول فقط و هرچی این فرمود بگیرید. این را همون خدا میگه که ارحم الراحمینه، همون خدای ارحم الراحمین سختی ها رو بیان میکنه. نکته ای که در مرگ وجود دارد این است، مرگ ماهیتش سخته، کارش هم نمیشه کرد. ماهیت و ذات مرگ کار سختیه. حالا برخی از این سختی ها رو من اشاره کنم. از وجود ناظرین حضرت امیر علیه السلام، یکی از این سختی هایونه، طرف خوش خوشایی داره زندگی بکنه، جناب ملک الموت بیاد. من به شما بگم تنها جایی که رشوه جایزه همینجاست، به حضرت عزرائیل رشوه بدید. ولی خب وقتی داری میمیری که فایده نداره، از حالا که زنده ای و حالت خوبه شب یک سلام به زیارت حضرت سید و شهده را هدیه کنید به جناب ایشان. این کار بزرگان ماست، قدمت نیست. بزرگان ما در زیر آسمان 3 سلام میدادن برای سید و شهدا، یک جو هدیه میکنن برای خودشون به روح پرفتوح سید و شهدا، یکی رو برای ذخیره خودشون قرار میدن، یکی رو هدیه میکنن به جناب عزرائیل که در موقع جان دادن مدارا کنه. اینجا رشوه اشکالی بله نداره، اینجا بدیم. ولی خب تو ادارات ما اشکال داره، البته خب اسمش عوض شده میگن شیرینی ها، ولی خب هر شغلم اسمش رو عوض بکنی باز همون اشکاله سر جای خودش هست. میگه اگه من ندم دیگری میده، خب دیگری بره جهنم، چرا تو بره جهنم؟ موز دیگری هر کار درش بخواد بکنه، مجوزی نداریم برای دادن رشوه. جناب ملک الموت میاد، چقدر سخته این کار، چقدر سخته این مذاکره. این ملک الموت ازا زهر علی العبد، وقتی نگاهش میکنه به اون محتضر، اعلمه انه قد بقی من عمره ساعتن، بهش میگه که چند دقیقه دیگه بیشتر زنده نیستی، و انه لا یستأخر عنها، بهش میگه این تغییر ناپذیره، الان 7 و مثلا فرض کنید 50 دقیقه از 8 باید بری، 10 دقیقه دیگه، یا آنه میشه 15 نیست، امکان نداره، 10 دقیقه دیگه. بعد امیر میفرماید یک حالی به این متوفا درس میده، دست میده به این محتضر دست میده، فیبدو للعبد من الاسف ما لو کانت له الدنیا کلها لخرج منها الا ان یزمه الى ساعت اخرى. اینقدر این آدم افسوس بخوره که حضرت بخوره اگه همه دنیا رو داشت میداد به عزرائیل علیه السلام، میگم آقا علاوه بر این 10 دقیقه 10 دقیقه دیگه هم به ما وقت بده، 10 دقیقه دیگه به ما وقت بده که یتدارک و تفریح تا اون کوتاهی ها من جبران کنم، بابا 10 دقیقه دیگه وقت بده. فلا یجد و الیه سبیلا، اصلا امکان نداره، اصلا امکان نداره. یقول للملک الموت محلن یومم، آه یه روز با وقت بده. اونم خیلی راحت و سرد جواب میده، یقول قد زیعت الایام، یه روز چیه؟ ایام هم بین برده، یه روز هم از بقیهش. فیقول للعبد محلن ساعتا اتدارک و فیها، بابا یه ساعت وقت بده. فیقول قد زیعت ساعت، ساعت رو از بین برده، با یه ساعت هم کاری نمیتونه، هرچی میگیم اینا. بعد حضرت میفرماد افسوسی بر این آدم عارض بشه، این یکی از سختی هاست که میگه 10 دقیقه به من وقت بده، امکان نداره. ما این 10 دقیقه ها رو پای فوتبال از بین بردیم، این 10 دقیقه ها رو پای سرگرمی های دنیا از بین بردیم. سختی کار اینه که ما اینا رو از بین بردیم، دیگه به ما وقت نمیدن. ای یک، در موقع احتضار 3 چیز برای محتضر، محتضر کسی است که جناب حضرت احضایی بهش نگاه کرده بهش بگه نوبت توه. اولین اتفاقی که میفته برای این آدم ارتباطش با دنیا قطع بشه، یعنی اون نمیتونه بگه دیگه چه بلایی سر من داره میاد. و اونایی هم که در واقع کنار این بنده خدا هستن، دیگه اگه خیلی دیگه مثلا فرض بفرمایید به فکر باشن یه دعای عدیله بخونن، خیلی که به فکر باشن. دعای عدیله میدونی کجاست یا نمیدونی کجاست؟ بله کجاست دیگه نیست. مفاتیح جدیدی که نگاه کنی میبینی دعای عدیله رو چیکار کردن برش داشتن. حالا حدیثی که از سار رو که دیگه هیچی، حالا عدیده رو چرا برداشته معلوم نیست. عدیده اسم شیطان، عدیده اسم شیطان برمیگرده تا اعتقادات طرف رو عوض کنه. به همین دلیل میگن که دعای عدیده بخونید که مانع باشه از کار شیطان. این دعا تو مفاتی سابقا، مفاتی که چاپی شد، حالا نیست. دعای اعتقادی خیلی هم خوبه، نیازی هم نیست فقط در دوران احتضار بخونی، همین الان که زنده ای بعد از نماز و مغرب عشا بخون. یه دوره اعتقاداته که بدونی باید سر چی ثابت قدم بایستی. میاد بخواد بگیره و میگیره منو بعضی ها رو، میگیره منو بعضی ها رو، ظریف کار میکنه تا اون لحظه خیالش راحت بشه. سه تا چیز در موقع احتضار برای آدم تجسم پیدا میکنه: یک، زن و بچه آدم، دو، کار و کاسبی آدم، سه، عمل آدم. به کسب و کارش میگه آقا من در طول زندگی برای به دست آوردن تو خیلی حریص بودم، من روزی 3 وعده کار میکردم، میگفتم بیا روزه، میگفتم زن و بچه باید براشو کار کرد، من میشه اصلا روز 3 وعده کار در خرج کردنتم بسیار بخیل بودم. تو چه کمکی به من میکنی؟ امام علیه السلام میفرماید به اینکه کسب و کار میگم من نهایت چیزی که بهت میدم 3 تا کفنه، بیشترم نمیدم. والله بعضی از این مردم هستن که خودشون کفنشون رو ندارن، دیگران کفن بهشون هدیه میکنن، یعنی از درآمد خودش سهم کفن هم ندارد. هر یکی دیگه ذوقی داره، یا مثلا فرض کنید میگه من 10 کفن از کربلا آوردم، حالا بده برسم به فلانی، ولی میگه من بیشتر از 3 تا کفن به چیزی نمیدم. زن و بچهش تجسم پیدا میکنن. آقا شما برای من چی کار میکنید؟ من با نهایتا دا به زهرا بیان اول تو فکر کنیم و بیایم تو اون گودال نهمونیم. تازه این مول زن و بچه های خوبه، آره بقیه رو که به این سازمان های اجتماعی تلفن بزنم یه آیار مردی بین ببینش. آقا من دینم رو برای شما دادم. شما پدر منو در آوردین، آقا این کارو بکن اون کارو بکن، ما یکی دادیم 10 تا حساب کردیم که بتونیم کاروبار شما رو بندازیم، شما فقط تا به زهر مشتاق بکنم. به کسب و کار میگه عمرم رو دادم، میگه سات کفن. به زن و بچه میگه دینم رو دادم، میگن تو به زهرا. بیشترم نمیاد. سومی میاد، تو کی هستی؟ میگه من عملتم. شرمنده میشه، میگه من راجب تو هیچ کاری انجام ندادم، تو تا کجا با من هستی؟ میگه تا روز قیامت، تا روز قیامت. افسوسی که اینجا خورده میشود جز سکرات این دوت. سوم، در بین انبیا سلام الله علیهم اجمعین جناب موسی علیه السلام خیلی راحت مرد، خیلی راحت. یه ترنجی رو از بهشت آوردن، بهش گفتن آقا اینو بو کن. بو که کرد، انا لله و انا الیه راجعون، روح این پر نبی بزرگوار در آسمان پران شد، به ملکوت اعلی رفت تا آسمان چهارم، رسید به آسمان چهارم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که تمام ملائک و ارواح انبیا و اولیاء سلف جمع شده بودن، به استقبال ایشان رفتن، تکریمش کنن، سلام بهش کردن، السلام علیک یا احون الانبیا موتن، بهش سلام کردن، گفتن سلام بر تو ای پیغمبری که خیلی راحت مردی، خیلی راحت مردی. بعد ملک سوال میکنه آقا شما این مردن رو چجوری تجربه کردی؟ تجربه خودت از مردن رو به ما بگو ببینم، عبارت امروزی ها، تجربه خودت از مردن، یعنی بگو ببینم چجوری مردی، خلاصه فارسیش اینه. جواب کشاتن تسلخ و هیه هیه، مثل گوسفندی که پوستشو میکندن در حالی که زنده است. احون الانبیا موتن. الان تایی دلت میگه آقا ما روایت دیدیم رفقاتون میگن که مردن مومن مثل گلبو کردن، این حرفا چیه؟ حالا جواب اینم میدیم، جواب اینم. یه یهودی کر کثیف ژولیده خیلی اوضاع خراب محضر امام حسن مجتبی آمد. امام حسن خیلی خوشگه، خوش قیافه، خوش لباس، یه مرکب خیلی زیبا. یهودی اومد گفت آقا این سجن المؤمنه، این خوشگلی تو و خوشلباسی و این اسب خوشگل، این سجن المؤمنه یعنی زندان مؤمنه، داشت تعریض میزد به روایت پیغمبر که از دنیا سجن المؤمن، این سجن المؤمنه. حضرت فرمود مرد یهودی، این چیزی که اینجا خدا برای من قرار داده در مقابل اون چیزی که قیامت بخواد بهم بده مثل تجهیزات زندان میمونه. حالا اگه تو روایت دیدی که گفتن آقا مردن مؤمن مثل گلبو کردنه در مقابل مردن معاویه بن ابی سفیانه، ولی اینجوریه که کار ساده ایه، کار سخته، ولی در مقابل اون مثل چی میمونه؟ مثل گلبو کردن اون. خدا به داد اون که نمیرسه انشاءالله، هیچ وقت نفرسه. پس این که گفتن مثل گلبو کردنه در مقابل مردن معاویه، نه این که ذاتش، ذات سخته. کشاتن تسلخ و هیه هیه. یه یکی دیگر از سختی های جان دادن ورود به عالم برزخ. ما از دار دنیا که رفتیم گفتن آدیگه تمام شد، انا لله، پیکر رو از روح جدا میکنن، هر کدوم مسیر خودشو میرن، جسم ما پیکر ما رو میفرستن در این گودال های خاکی. حالا گودال خاکیه، یکی میره به زهرا، یکی هم میره امام رضا، یه 7-8 میلیارد خرج بکنه میگه ما کنار امام رضا باشیم در حریم امنه. کی هستیم؟ علی ابن موسی رضا امام رعوف هستیم. آه اگر اون حریم امن باشد پس الان هارون رشید حتما بهشتیه، چو پشت سر علی ابن موسی رضا است. اگر اون حریم امن باشد پس اون دو نفر الان بهشتی هستن، چون بغل دست پیغمبره. خبران نیست برادر، حرمشون امن نیست ولی جوارشون امنه، کسی با اونا محشور بشه ولی کسی تو مزار اونها باشون نه، کاریش ندارم. مضافن که ما یه ملکی داریم به نام ملک نقاله که اصلا جا به جا میکنه. آره من نمیخوام وارد بحث ملک نقاله بشم ولی ملک نقاله از اصول اعتقادی بحث معاد ماست. ولی خب بعضی حاضرن برای جسمشون هم خرج بکنن، بدن 3-4 میلیارد بدن مثلا فرض کن کنار علی ابن موسرس، ولی تأثیری نداره، هیچ تأثیری نداره، اصلا خدا دیگه با این جسم کاری نداره. جسم تنها چیزی داره که شما احترام متوفا که بخواد بذاری بذاری اونجا بذاری، و در این حال اگر بخواد برای خودتون توشهی پیدا بکنید برای دنیاتون، پدرتون مادرتون هستش از دار دنیا رفته، از اونجا ازشون مدد بگیرید. این فقط همین ثمره رو داره، بیشتر از این ثمره نداره. ولی روح وارد عالم برزخ میشه، همه اون چه که گفتم به اون روح وارد میشه. فشار شب اوله بله قبل به اون روح به اون جز کاری ندارم. سوال نکیر و منکر به اون روح به اون جز کاری ندارم. تو دهن این جز که پنبه گذاشته این که اصلا بدبخت نمیتونه حرف بزنه که، باید نکیر و منکر اونجا نمیاد. بعد اونجا اصلا خفقانه چیزی کجا با میشینن، دو تا صندلی میخواد میشینن، جا برای کارا نیست. اون تو عالم برزخه. نکیر و منکر میان سوال میکنم. فشار اول قبرم مربوط به شب اول قبر نیست، یعنی اگر مثلا فرض کنید یکی صبح مرد صبر نمی کنن که شب بشه بعد این فشار رو شروع کنه، هر وقت که وارد عالم برزخ شد فشار شروع میشه. این هم یکی از عذابهای قیامته. حالا بخواد تو دنیا جسم داشته باشه بخواد نداشته باشه، اولا وجود نازنین امیرالمومنین فرمودن به این که یا عباد الله، بنده های خدا، ما بعد الموت لمن لا یغفر له اشد من الموت، بعد از مرگ برای کسی که مورد غفران خدا قرار نگرفته سخت داره، یعنی عالم برزخ سخت داره. خب عالم برزخ کجاست؟ امام صادق علیه السلام میفرماید القبر و قبر، یعنی هم عالم برزخ. از امام پرسید مل برزخ، برزخ کجاست؟ حضرت فرمود القبر، یعنی عالم برزخ، نه اون گودال خاکی. منذ حین موته الی یوم القیامه، از زمانی که میمیره تا روز قیامت، اون گودال خاکیه رو 30 سال بعد میدن دست نفره بعدی. پس این قبر مراد اون گودال خاکی نیست، چون حضرت ما الی یوم القیامه، تا روزی که بخوای محشور بشی. امام زین العابدین علیه السلام میفرماید البرزخ هو القبر و ان لهم فیه معیشه زنکا، و بدانید زندگی سختی در اونجا وجود داره. امام صادق علیه السلام میفرمایند من امام صادق والله اتخوف علیکم فی البرزخ، من برزخ شما میترسم. والله ما اخاف علیکم الا البرزخ، چیزی وحشتناکتر از برزخ وجود نداره. ما رو به زود، من یه چند شبی که اینجا صحبت کردم، یکی از بحثای ما راجع به سختی های در واقع عالم برزخ بود. اونجا این بحث رو مفصلا صحبت کردم، الان فقط گزارشی از اون بحث رو مطرح میکنم. سختی های عالم برزخ یکیش تاریکیه که هیچ چراغی وجود نداره، مگه با خود چراغ ببرید؟ چراغش نماز شب اول قبل بود، نماز شب بود، هیچ چراغی وجود نداره. سختی های عالم برزخ اینه که عالم برزخ خاکیه، باید با خودت زیرانداز ببری. موکت پالاز که به دردت نمیخوره، فرش ماشینی هم به دردت نمیخوره، فرش دستی هم به دردت نمیخوره، باید با خودت زیرانداز ببری. سختی های جان دادن، سختی های برزخ بود که اونجا عالم تنهاییه، باید با خودت مونس ببری. سختی های برزخ این است که اونجا حیوان هست، منتها طوطی نه، مار و عقرب. مار و عقرب کارشون زهر وارد کردن است، باید پادزهر با خود ببری. اونجا بحث کردم راجع بهش. حالا یکی دیگه از سختی ها رو بگم. یکی دیگه از سختی های اول قبر، فشار اول قبره. فشار پیغمبر می‌فرماید انه لیس من مؤمن الا وله ذمه، هیچ مؤمنی نیست مگر که فشار رو داره. هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه این فشار رو داره. امام صادق به ابوبصری می‌فرماید نعوذ بالله منها، پناه به خدا از فشار اول قبر. ما اقل من یفلت من زقت القبر، عده کمی هستن که نجات پیدا میکنن از این فشار اول قبر، عده کمی هستن. خب چقدر فشار میدن؟ این فشاره چقدره؟ برای که من تو بفهمیم، به ما امام صادق بیان مبارکشون است که فتزمه، اینقدر انسان رو فشار میدن حتی تلتقی از لاو، تا اینکه دوتا استخون پهلوش با هم میچسبه. این فشار اول قبره. یکی دیگه از سختی هایی که در مرگ وجود دارد، مسئله ملاقات خود جناب قابض الارواح. جناب قابض الارواح پیغمبر خدا حضرت ابراهیم خلیل الله بهش فرمود که آقای اسرائیل، من بخوام اونجوری که جان آدمهای گناهکار رو میگیری اونجوری تو رو ببینم. گفت یا نبی الله بگذر، ول کن، وارد این مذاکرات نشو. گفت من میخوام ببینم. فرمود طاقتشو نداری. ابراهیم دل آتش، اون آتشی که با منجنیق انداختنش توش، یعنی نمیشد همینجوری بفرستنش، پرتش کردن. جبرئیل اومده میگه آقا خدا داره میبینه، من کاری ندارم. این جبرئیل، این ابراهیم، اسرائیل بهش میگه آقا طاقت نداری. نه بخوام ببینم. خیلی، حالا اگه اصرار داری من مجبورم گوش کنم، فرمان پیغمبر خداست. جناب آقای ابراهیم روتون رو برگردونه، روشو برگردون، این یه تغییر و تبدلی در خودش. گو حالا برگرد. برگشت، یک چهره دید قش کرد، سیاه مواسیخ از بینی و دهانش آتش و دود شعله می زد بیرون، بد بود. به هوش اومد، یه جمله گفت، فرمود آقای اسرائیل اگر برای گناهکار وراء ملاقات تو جهنم نباشه، دیدن تو کفایت میکنه. اصلا ملاقات تو کافیه برای آدم گناهکار، دیگه دست نیاز نیست. به همین دلیلی که قرآن کریم از زبان جناب عیسی علیه السلام سه تا سلام میده، سلامون علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعثو حیا. سلامتی برای من زمانی که به دنیا میام، زمانی که دارم در با مرگ دست و پنجه، زمانی که برگردم به عالم محشر. سخته عالم محشر. قرآن میفرماید تر الناس سکارا، تو میبینی مردم تلو تلو میخورن، تر الناس سکارا ولی و ما هم سکارا، مست نیستن، ولیکن عذاب الله شدید، روز قیامت عذاب خدا شدیده. سخته برادر، سخته. این کلیپایی که توی گوش بیکنی باورت نیاد این حرف، اینا کلاهبرداریه، اینا مشتری جمع کردنه. یا باید بگی امیرالمومنین دروغ میگه، یا باید بگی اون آراس میگه، یکی این دوتاست. یا باید بگی قرآن دروغ میگه، یا باید بگی اون آراس میگه، و کسانی که امثال اون فکر هستن. هیچ دلیلی نداره مردم رو با کلاهبرداری توی دین بیارین، هیچ دلیلی برای معنا وجود نداره. به ما میگن آقا دین رو یه جوری بگی جوونا بیان، بخوان بیان، بخوان نیان. و ما علی الرسول الا ما میگیم هدایت دست خداست، حتی دست پیغمبرم نیست. ان الله لا تهدی من احببت، خدا به پیغمبرش میگه هر کی تو دوست داری من هدایت نمیکنم، قربونت برم. ان الله یهدی من یشاء، هر کی بخوام هدایت میکنم. من به شرط هدایت شما حرف نمیزنم، من حرف پیغمبر رو میزنم. و ما علی رسول الله البلاغ، اینا همش استناد قرآنی دارد، همش استناد روایی داره. هر کی حرف خودش میزنه با قیامت جواب بده. آقا شریعت سهله سم هست، شریعت سهله سم هست، یعنی همین که نازل شده سهله سم هست، یعنی این نمازی که خدا آورده آسانه، نه اینکه به خاطر اینکه شما عمل کنید آسان ترش بکنید. همین نمازی که اگر لباس لباس قسمی باشه قبول نمی کنن. همین نمازی که اگر مستند به فتوای مجتهد نباشه قبول نمی کنن. این شریعت سهله سمه است، نه این که برای که تو عمل بکنه حق انقلتی خاصی بهش بیاد، اینجوری نیست. سلام بر زمانی که من زنده هستم می میرم و مبعوث بشم. نا ارض المحشر نار، صحرای محشر آتش است. 50,000 سال بر رو آتش زندگی کنیم. صحرای محشر جا تنگه. این حسینیه در اوج خودش که جمعیت داشته باشه تنگ که میشه، پات که خسته میشه، زمین چیکار بکنی بلند میشی. ولی اونجا به اندازه فقط یه کفه پا جا داری، هیچ کسی هم نمیتونه جا به جا بشه. بدتر از همه اینه که من تو دنیا گفتم خیلی آدم خوبی هستم، تو هم باورت شده، اونجا ببینی تو صف آدم های بد هستم. من این شرمندگی رو کجا ببرم؟ اینجا هی گفتم من قربون امیرالمومنین برم، قربون امیرالمومنین، فدا از صدیقه بشم، اونجا منو با معاویه میذارن، اینو چیکارش کنم؟ اینا عذابهای صحرای قیامته. امیر علیه السلام فرماید به این که آقا جان هر کاری با من میکنی بکن، ولی منو با دشمنان خودت یه جا جمع نکن. امیر به حضرت حق تو دعای کمد میگه دیگه، و حضرت حق عرض میکنه بابا من آتش جهنم رو تحمل میکنم، اما اینکه تو به من بیمحلی بکنی اونو چی کارش بکنم؟ اینا عذابهاییست که در صحرای قیامت وجود داره برادر، همش مار و قضا و اینا نیست. خدا با آدم بیمحلی بکن. نگی خدا ارحم الراحمینه، خب منم میدونم خدا ارحم الراحمینه، اما خودش میگه یا ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، در جایش من رحمتم رو در جایش من من غیر حساب کار نمی کنم، یعنی بدون دلیل کار نمی کنم، ولی به غیر حساب کار بکنم، یعنی همینجوری می ریزم. کمیت نداره، اما اینجور نیست که دلیل نداشته باشه، باید دلیل داشته باشه. من دون حساب نیست، یعنی بدون دلیل کار نمی کنم، ولی به غیر حساب. کمیت نداره، یه ذره نمیدم. تو 17 رکعت نماز بخون، ولی من بهشتم میدم. اما باید نمازه رو بخونی، باید بری یادش بگیری. وقتی که حالا به اندازه توانت نمیتونی بهتر از این بخونی، و من دیگه کاری ندارم، میگم تلاشش کرده نتونسته دیگه. اما این که نه خدا ارحمن رحیمین نیازی نیست، هر جوری شد، نه من با اینجا آدم با کاری ندارم، خدا با اینجا آدم با کاری نداره. خب برادر، چه اندیشیده ای در عذر این تأثیرها؟ با این سختی هم خود چکار کنه؟ اینا سخته. اگه بگی نیست، که باید دو سوم قرآن رو منکر بشی، یک سوم قرآن رو باید منکر بشی و بخش مهمی از روایات. اگه بگی هست، باید چکار کنی؟ چیکار میخواد بکنه؟ قال رسول الله، پیغمبر ما فرمود، حبی، محبت من و حب با اهل بیتی و محبت خاندان من، ینفع فی معت مواتن، صد جا به دردت بخوره. احواله نعظیمه، که هر جاش کارش سخته. ای سر و زالک، آسون ترین جاش اندل موت، موقع جان دادن، اندل قبر، آرد و برزخ، اندل سرات، گذشتن از سرات، اندل میزان، عند الحساب، عند تطاور الكتب. محبت امیر المؤمنین و زن و بچه امیر المؤمنین ما رو از این سختی ها نجات میده. این سختی ها آسون نمیشه، این سختی ها جای خودشه، ولی من و تو اون سختی رو نمیفهمیم. اگه محبت علی رو داشته باشیم، یعنی چی نمیفهمیم؟ زن ها به زلیخا خیلی ملامت کنن، گفت دیگه تو هم شورشو در آوردی، خدا وکیلی، حالا یه غلام که دیگه این حرفا رو نداره که، قالا حسابتون برسم. دعوتشو کرد توی خونه خودش، ولی فقط یه میوه بیشتر نداشت، اونم پرتقال. این پرتقال حضورش اونجا با چاقوارم داده بود تیز بکنن، از این کاردهای میوه خوری که ما داریم داده بود تیز بکنن. گفت پرتقال بخوریم؟ گفتن چشم بخوریم. گفت نه الان بخوریم، من خب ببینم چه جوری میخوری. اینا برداشتن پرتقال رو پوست بکنن، به یوسف گفت بیا تو. یوسف اومد تو، همه مشغول دیدن یوسف بودن، دستا رو بریدن. وقتی یوسف از اتاق رفت بیرون، جیغ و دادشون در اومد که ای بابا، ما دستامون رو زخمی کردیم. ملک الموت میاد کارشو میکنه، ولی ما چهره دل ربای امیر المؤمنین امام حسن رو میبینیم. اون سختی ها رو نمیفهمیم، نه اینکه اون سختی ها آسان میشه، اون سختی ها کار خودشو میکنه، ولی ما با دیدن اینها اون سختی ها رو نمیفهمیم. من رسمم اینه، گرچه آقا روزه است علی اکبر خونه، من هر جا که سخنرانی دارم در طول اون مدت یه روزش اختصاص میدم به امام حسن مجتبی، کریم اهل بیت، کریم اهل. ببین اهل بیت همه کریمه، اما بین 14 تا کریم یه نفر کریم باشه، یعنی خیلی دیگه مشتیه. وقتم هم گذشت، وقت آقا هم نمیخوام بگیرم، خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم. اومد در خونه امام حسین، گا گرفتارم، یه خود به ما پول بده. حضرت به خادمش فرمود پولا رو برده ببینیم، عبا رو گذاشت و پولا رو داد و ریختن تو این عبا و داد به این مستحق و ازش عذرخواهی کرد و ببخشید، ما دیگه بیشتر از این پول نداریم، خیلی از شما عذرخواهی میکنم، حکومت دست ما نیست، پولا دست ما نیست. این مستحق شروع کرد گریه کردن. آقا فرمود من که عذرخواهی کردم، ان شاءالله خدا گره‌گشایی بکنه. گفت نه آقا، من میخوام ببینم خداوند این دست با سخاوت و با کرامت تو رو چجوری بخوام زیر خاک بذارم. حضرت فرمود مرد عرب، تو کرم دیدی اما کریم ندیدی، کریم برادر من، امام من، حضرت ابا محمد حسن ابن علی است. کریم او وقت چقدر مظلومه، هم از باباش مظلوم تره، هم از داداشش مظلوم تره. حضرت زهرا در بستر شهادت حضرت امیر رو صدا زدن، آمدن امیرالمومنین. آن وقت امیرالمومنین بغض داشت خفه کرده ایشون رو، فرمود گریه کن علی جان، گریه کن، موضوع داد برای گریه کن، هم برای من گریه کن، هم برای یتیمی بچه ها. بعد وقتی گریه کرد دست شکسته رو آورد بالا، زد به اشک چشم علی، کشید به صورتش، گفت چرا این کارو میکنی خانم؟ گفت بابام شنیدم که هیچ چیزی مثل اشک مظلوم در قیامت آبرو نیست. علی جان من امروز از تو مظلومتر کسی رو نمیشناسم. چرا مظلومه؟ چرا مظلومه؟ گفت شنیدم تو مدینه کسی سلامت نمیکنه. فرمود خبر نداری، سلامم که میکنم جواب نمیدم. آقا جان نهایتا سلام کردی جواب ندادن، یا سلامت نکردن. اما این آقازاده رو دوستانش اومدن بهش سلام کردن، ولی بهش میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمن. علی مظلومه ولی امام حسن مظلومتره. از امام حسین هم مظلومتره. امام حسین یه زن داشت رباب، بعد از واقعه کربلا آمدن مدینه در خانه حضرت زینب، حضرت رباب در رو باز کرد، این زنها رفتن پیش حضرت زینب گفتن خانم کنیز تازه خریدین. فرمود چیه؟ این زن سیاه چرده‌ای که تو حیا بود، فرمود خاک به دهنتون، عروس حضرت زهرا ربابه. گفت خب پس چرا چهرش سیاه شده؟ فرمود از بعد از کربلا زیر آسایه نرفته. گفت خودم دیدم شوهرم بدنش یه زن میشه، ایشان زن امام مجتبی زهر داد، پس کدوم مظلوم تره؟ روزه من اگر حضرت امیر، اگر حضرت حسین، اگر حضرت زینب، اگر حضرت ام کلثوم دیدن که خانوم صورت نشون نمیده، اما نفهمیدن چرا. تنها کسی که فهمید امام مجتبی بود. دستم تو دست مادرم تو کوچه داشتیم رد میشد، اون مردک آمد گفت فاطمه سند رو بده. گفت حق خودم و شوهرم و بچه هامه، مگه به زور بگیری؟ گفت میگیرم. یه قدم اومد جلو، فاطمه یه قدم رفت عقب، قدم دوم اومد، فاطمه قدم دوم رفت عقب، قدم سوم اومد، فاطمه خورد به دیوار و خانقدر دستاشو بلند کرد با هر دو دستش. امام مجتبی فرماد